به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم،
من هم خدمت شما آقایان و خانم های محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
عمدی بودن آتش سوزی در پالایشگاه تهران دروغه. آقای گودرزی معاون امنیتی استاندار تهران خبرها رو درباره عمدی بودن آتش سوزی پالایشگاه تهران تکذیب کرده و گفته که تا الان دلیلی بر این موضوع پیدا نشده. آقای خفایی رئیس روابط عمومی پالایشگاه تهران هم گفته حادثه به خاطر مشکل فرایندی رخ داده و آتش سوزی تا ساعات آینده مهار میشه. در ساعات گذشته برخی رسانه‌های خارجی و کانال‌ها در فضای مجازی از احتمال خرابکاری در حادثه پالایشگاه تهران سخن گفته بودند. همزمان انتشار شایعاتی در مورد توقف فعالیت پالایشگاه تهران موجب شلوغی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران شد، اما با اطمینان خاطری که مسئولان وزارت نفت از جمله وزیر نفت داد، جایگاه‌های سوخت اواخر شب به وضع عادی خودشون برگشتن. آقای زنگنه گفته که این پالایشگاه برای تهران بنزین تولید نمی‌کنه.
پلیس باز هم چراغ رو برای برگ سبز خودروها روشن کرد. جانشین پلیس راهور ناجا تأکید کرد که برگ سبز خودرو همانند سند مالکیت خودرو محسوب میشه تا تشریفات غیر ضرور و هزینه‌های سنگین به مردم تحمیل نشه. سردار حسینی اضافه کرد که مالکان خودرو برای نقل و انتقال نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند نقل و انتقال خودرو ندارند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم به تازگی موضوع رو تأکید کرد.
خب ما سخن آقای زنگنه رو میشنویم، وزیر نفت، درباره پالایشگاه و حادثه‌ای که در پالایشگاه تهران اتفاق افتاده و اینکه ایشون گفتن که این پالایشگاه برای تهران بنزین تولید نمی‌کنه.
پالایشگاه رو برای احتیاط تخلیه کردن، دو کربنش و نفت خامی که درش بوده، ولی الان راه اندازی انشاءالله شروع میکنن. هیچ اختلالی هم در تولید فرآورده‌های کشور اصلا ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه اصلا پالایشگاه آسیبی ندیده و ما به اندازه کافی هم ذخایر داریم. با فداکاری که همکاران داشتن این کار هم به خیلی ها کنن.
یه شایعه‌ای در مورد کمبود بنزین تهران
هم کاملا دروغه. هیچ اصلا بنزین تهران، پالایشگاه تهران اصلا بنزینی به تهران نمیده که مشکلی از این بابت وجود آمده، ولی هیچ اختلالی هم در تولید انواع فرآورده پالایشگاه تهران ایجاد نشده.
رکورد واژگون شدن خودرو در کشور شکسته شد. در رویدادی که هم سابقه که از مشکل مهندسی جاده‌های کشور حکایت می‌کنه، سه دستگاه خودرو در کمتر از 4 ساعت در مسیر تربت حیدری مشهد واژگون شد. هر سه سانحه در محدوده رباط سنگ و روستای گرماب در بخش رخ محور به وقوع پیوسته. در این سه حادثه پیاپی 7 نفر مصدوم شدند.
پولدار شرور بازداشت شد. رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از بازداشت فرد شروری خبر داده که بعد از دعوا با نامزدش عصبانیتش رو رو سر خودروهای همسایه‌های نامزدش خالی کرده. این جوان 20 ساله صاحب نمایشگاه خودروهای لوکس و با غمه به 10 خودرو در خیابان آسیب زده. انتشار فیلمی از اقدام این جوان شرور در فضای مجازی بازتاب‌های زیادی رو به همراه داشت.
اما تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن آتشی که از ساعت 19 دیشب به جان پالایشگاه تهران افتاده همچنان ادامه داره. مسئولان پالایشگاه شهید تندگویان میگن حجم آتش به 5% رسیده و پالایشگاه تا ساعتی دیگه کارش رو از سر میگیره. گفتگو میکنم با آقای خفایی، مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران. سلام بر شما آقای خفایی، خدا قوت میگم به شما.
سلام علیکم، وقت بخیر. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز.
زنده باشید. متشکرم.
شنوندگان گرامی،
آقای خفایی، پیش بینی میکنید این آتش کی مهار بشه؟
عرضم به خدمتتون، با توجه به اینکه آتش از همون ساعت‌های اولیه مهار شده، ما یه مقوله مهار داریم، یه مقوله اطفاء.
بله.
مهار شده آتش در همون ساعت‌های اولیه دیروز.
بله.
که به جاهای دیگه سرایت نکنه، که الحمدلله بسیار مدبرانه و عالی نیروهای آتش‌نشانی پالایشگاه تهران، نیروهای آتش‌نشانی شهر این کار رو انجام دادن، ولی چون فراورده نفتی داره ارزم به خدمت شما میسوزه و حریق ناشی از سوخت مواد نفتیه، باید بسوزه تمام بشه تا اطفا انجام بشه.
بله آقای خفایی، از میزان تلفات و مصدومان هم برامون بگید و اینکه برآوردتون از میزان خسارت ها و مدت زمان ترمیم اونها چقدره؟
ببینید، یک باندوال مربوط به مخزن ضایعات مواد نفتیه که عرضم به خدمت شما در اثر نشتی نشتی فراورده نفتی و شدت گرفتن این نشتی دوچار حریق شده و مخازن عرضم به خدمت شما یک باند واله و این 18 مخزنی که بعضا رسانه ها میگن شدیدن این رو تکذیب میکنن بنده، اینجور نیست. یک مخزن یک باند واله مربوط به هایت سلابس و کوست سلابس یا مواد ضایعات مواد نفتیه
آقای خفایی،
نهار شده و اطفاءش منوط به سوختن کامل فراوردی.
بله آقای خفایی، حالا شایعات زیادی هم مطرح شده از دیروز تا حالا، یکی از مسائلی هم که مطرح شده در مورد تخلیه اطراف پالایشگاه، این مسئله صحت داره؟ تایید میکنید؟
صحت نداره، ما پالایشگاه کاملا عرضم به خدمت شما تجهیزاتش، تأسیساتش، واحدهاش کاملا سالم هست، فقط از مدار خارج کردیم که بحث ایمنی کار رعایت بشه. بعد از اطفا همین امروز ما انشاءالله به مدار تولید پالایشگاه رو برمیگردیم، چون تجهیزات پالایشگاه دچار مشکل نشده.
و سوال آخرمون آقای خفایی، آیا تأثیری بر تامین فراورده های نفتی تهران یا استانهای همجوار داشته این آتش سوزی آخر؟
به هیچ وجه این تأثیر نخواهد داشت، چون بحث عرضم به حضور شما چه بنزین باشه چه گازوئیل باشه توزیعش با شرکت پخشه که الحمدلله مخازنشون پره، مخازن پالایشگاه تهران هم تولید شده و پره، هیچ مشکلی در تأمین فراورده های نفتی نخواهد داشت و انشالله امروز تلاشمون بر اینه بعد از اطفا به مدار تولید برگرده.
بسیار عالی، باز هم خدا قوت میگم به همه عزیزان پرتلاشی که مشغول فعالیت هستن اونجا، از شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای خفایی، مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران درباره حادثه آتش سوزی.
ایران از صادرکننده به واردکننده برق تبدیل شد. وزارت نیرو دو شاخه مشترکان خانگی رو از پریز برق میکشه. سخنگوی صنعت برق از کشف و ضبط 226 مرکز جدید استخراج رمز ارز خبر داده. به گفته آقای رجبی مشهدی، این مراکز به اندازه مصرف حدود 60,000 واحد مسکونی در شبانه روز برق مصرف کردند. او همینطور آغاز واردات برق رو از ترکمنستان خبری کرده و گفته که 140 مگاوات برق از این کشور وارد میشه. به گفته سخنگوی صنعت برق، این میزان بخشی از نیاز منطقه خراسان رو تامین میکنه. در همین حال معاون شرکت توانیر گفته که احتمال شروع دوباره قطع برق در کشور وجود داره. به گفته آقای رخشانی مهر، مصرف برق این هفته 20% بیشتر از هفته گذشته بوده و اگه اقدامات برای مدیریت تامین برق ناکافی باشه، وزارت نیرو چاره‌ای جز قطع کردن برق مشترکان خانگی نداره.
ما مصرفمون این هفته نسبت به هفته قبل حداقل 20% افزایش پیدا کرده. معناش اینه که ما امروز پیشبینی کرده بودیم که مصرف به 59300 مگاوات برسه و پیک رو رد کردیم با 300 تا اختلاف. 58300 تا که رسید به 58600 تا.
از خط قرمز ظهور کرد.
او خطای قرمز به این مفهومه که حالا ما چقدر نیروگاه داریم. خب 47000 مگاوات نیروگاه حرارتی داشتیم امروز که اینها توی مدار بودن. معناش اینه که اختلاف 47000 مگاوات رو تا 58600 مگاواتی که محقق شد از کجا تامین کنیم؟ سه راه بیشتر براش نداریم. یا باید از نیروگاه های برقابیمون استفاده کنیم که امروز استفاده کردیم به قایتش و به نهایت تولیدی که داشتن و این اصلا خوب نیست در سالی که سال خشکسالیه و بیشترین خشکسالی ها و کم بارشی رو ما میگن تا در طی 50 سال گذشته داریم، یا اینی که باید مدیریت بار و مدیریت مصرف بکنیم و یا اینی که باید خاموشی بدیم. امروز با این دو تا مؤلفه اول گذشت، یعنی هم مشترکین صنعتی، کشاورزی، بخشای تجاری و هم مشترکین خانگی همکاری کردن و همینی که ما از منابع آبیمون استفاده کردیم. خط قرمزا رو عبور کردیم یعنی چی؟ مفهومش اینه که هم مصرف خیلی بالاست و هم منابع آبی که برای ما تعیین شده که به طور متوسط روزانه اگر اینقدر رو استفاده کنید میتونیم تا پایان تابستون دووم بیاریم، اون مرزا رو هم امروز طی کردیم.
قطع برق پاوربانک ها رو هم گرون کرد. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفته قطع برق تقاضا رو در بازار برای خرید پاوربانک افزایش داده. به گفته آقای میرمهدی کمجانی این مسئله موجب شد که قیمت پاوربانک 5% افزایش پیدا کنه. فعالان بازار کالاهای دیجیتال میگن همکنون قیمت برخی از انواع پاوربانک ها به بیش از 1,000,000 تومان رسیده.
کشف 700 میلیارد تومان غذا و قلاده سگ. فرمانده مرزبانی ناجا از کشف یک محموله بزرگ کالای قاچاق خبر داده که بیشتر اونها غذا و قلاده سگ بوده. سردار گودرزی گفته که محموله قاچاق در عملیات یک روزه محرمانه در آبهای جنوبی کشور کشف و ضبط شده. این مقام انتظامی این سوال رو هم پرسیده که آیا واقعا مشکل کشور ما غذا و قلاده سگ؟
واقعا
فکر کنم نه دیگه، ما مشکل دیگه ای نداریم.
خب اما خبری هم بشنوید و اون این که ادعای مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش درباره دخالت نزدیکان یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور. غلام حسین مظفری میگه یکی از مشکلاتش در اداره منطقه آزاد کیش روابط خانوادگی برخی از کارکنان با رئیس یکی از مسئولان ارشد دولت بوده. به گفته او برادر این مسئول بارها و بارها تماس میگرفت و یا مدیر معرفی میکرد و پیشنهاد جابجایی مدیران رو میداد یا خرده فرمایش داشت. به گفته وی یه بار زیر بار خواسته برادر مسئول ارشد کابینه نرفت و بازخواست شد. به گفته او پس از مدتی برادر این مسئول ارشد اجرایی تماس گرفت و خواسته بسیار غیر منطقی مطرح کرد و من هم بهش گفتم متوجه هستی چی میگی؟ این کاری که میخوای دست اندازی به بیت الماله.
محموله هشتم واکسن اسپوتنیک امروز وارد تهران میشه. این محموله شامل 100,000 دوز واکسن کرونا است و دیشب به سفارت کشورمون در مسکو تحویل داده شد. در همین حال دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران آهنربایی شدن محل تزریق واکسن کرونا رو تکذیب کرده. دکتر زالی تاکید کرده که این موضوع مبنای علمی نداره و در محل تزریق واکسن فقط عوارضی مانند درد و التهاب ممکنه که ایجاد بشه، اما در پی گلایه افرادی که دوز اول واکسن کرونا رو زدن از نبود دوز دوم واکسن در برخی مراکز واکسیناسیون، وزارت بهداشت اعلام کرده که زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا به افرادی که دوز اول رو زدن از طریق پیامک حتما اطلاع رسانی میشه. سخنگوی غذا و دارو هم از این مسئله عذرخواهی کرده و گفته که علت تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا بدقولی شرکت‌های خارجی تامین کننده واکسن کرونا است. آقای جهانپور گفته که کسانی که دوز اول کرونا رو زدن نگران طولانی شدن فاصله تزریق دوز دوم نباشن، چون دوز اول تا حد زیادی ایمنی پایه ایجاد میکنه.
در کشور ما همچنان موضوع واکسیناسیون مطابق همون برنامه قبلی است که اگر تأخیری هم در اون مشاهده میکنیم یا جای دوز دوم در دست داشته بوده صرفا به خاطر مشکلات تأخیر در ایفای تعهدات طرف خارجی و تامین کنندگان بود.
حالا دوستان چرا پیامکی رو بعد مراجعه هم دعوت میشن بعد این وقت مراجعه میکنن متوجه میشن که
نمیتونن دریافت کنن؟ پیامک که خب قبل از اون ارسال میشه با توجه به برنامه و جدول برنامه‌ریزی شده، خب پیامک ارسال میشه ولی در روز مقرری که قرار هست محموله ها وارد بشه و توزیع بشه این اتفاق نمیفته و کل زنجیره به نوعی ممکنه مشکل پیدا کنید. البته ما از این ارسال پیامک و تأخیر و اینکه ممکنه عزیزانی مراجعه کرده باشن و نتونسته باشن روز دوم رو دریافت کنن عذرخواهی میکنیم.
و خورشید مصنوعی چینی ها رکورد تولید گرما را شکست. محققان در چین نوعی خورشید مصنوعی ابداع کردند که موفق شد برای مدت 100 ثانیه دمای غیر قابل تصور 160 میلیون درجه سانتیگرادی تولید کنه.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با ما تا این بخش خبری. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:02 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
همه ای ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی کیلومتر 5 جاده مخصوص روبروی تهران سر. شهر فرش.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو ایران. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت هستند که سپاسگزارم ازشون دعوت ما رو پذیرفتن و سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر محمدخانی، همونطور که خودتونم مطلع هستید، ملی شدن صنعت نفت یکی از اتفاقاتی بود که در تاریخ معاصر ایران به شکلی همه گروه های سیاسی داخلی رو درگیر کرد با خودش، یعنی چه افرادی که مخالف بودن، چه افرادی که موافق بودن و آنچه که به عنوان گروه های سیاسی در آن مقطع زمانی ما داشتیم درگیر بودن. من میخواستم قبل از اینی که حالا صحبت های دیگری رو آغاز کنیم بفرمایید چه نگاه های مختلفی در کشورمون به ملی شدن صنعت نفت وجود داشت.
بله، ممنونم از سوالتون. خب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم ما باید یک تاریخچه خیلی کوتاهی رو در واقع آگاه باشیم از مهمترین و اساسی ترین گروه های سیاسی و اجتماعی که در قضیه ملی شدن نفت به طور مستقیم و برخی هم به شکل غیر مستقیم ایفای نقش میکردن. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی مجزا و واضح و کامل رو داشته باشیم از عمده گروه های سیاسی و جناح های سیاسی و فکری که در سالهای پایانی دهه 20 و ابتدایی دهه 30 خورشیدی در ایران به نحوی در قضیه ملی شدن صنعت نفت و حواشی مربوط به اون و مسائل بعد از اون ایفای نقش کردن، میتونیم به چهار گروه عمده اشاره بکنیم. این چهار گروه عمده در این سالهای بسیار پرتنش و پرالتهاب اتفاقا در برخی مواقع با هم دست به اتحاد هم میدادند و در برخی مواقع این اتحادشون فرو می پاشید و در مقابل هم قرار می گرفتند، عبارتند از گروه های طرفدار دربار یا در واقع طرفدار سلطنت، گروه های مذهبی و گروه هایی که عمدتاً در اون مقطع گرداگرد مرحوم آیت الله کاشانی قرار داشتند، گروه سوم گروه های چپ بودند یا عمدتاً توده‌ای ها، نهایتاً از مهمترین و پایه‌ای ترین و ریشه‌ای ترین گروه‌ها هم در واقع طرفداران دکتر مصدق بودند که به عنوان گروه‌های جبهه ملی میتونیم از اونها اسم ببریم. اتفاقاً حالا صرف نظر از اینکه خود همین سوالی که شما مطرح کردید رو من بخوام بهش بپردازم، یکی از آفتهای تاریخ نگاری و یکی از آفتهای در واقع تحقیق تاریخی در کشور ما هم همینه، یعنی نگاه صفر و صدی و نگاه کاملا سیاه و نگاه کاملا سفیدی که ما در بررسی وقایع تاریخی بهش داریم در محققین و در اندیشمندان و در پژوهشگران متاسفانه بعضی وقتا هم هست، توی این جور نگاه ها و توی این جور مقاطع هم خودشون نشون میده. یعنی کسی که طرفدار یک اندیشه است یا از یک حزب یا از یک نهله فکری یا از یک گروه سیاسی داره حمایت میکنه، صرف نظر از نقاط مثبتی که ممکنه در نگاه رقیبش وجود داشته باشه، هر آنچه که در اردوگاه رقیب میبینه سراسر کجی و ناراستی و اشکال و حتی خیانت میبینه و گروه خودش رو مبرا از هر گونه اشکال و اشتباه و خطا. و در قضیه ملی شدن صنعت نفت، یک قضیه مربوط به تاریخ بسیار معاصر ما هست و شاید تأثیرات اون هنوز هم بر مقدرات سیاسی کشور ما وجود داره، این قضیه خب خیلی رنگ و بوی بیشتری هم به خودش میگیره. مثلا شما اگر به تاریخ نگاری سلطنت طلب نگاه بکنید، اساسا اینها واژه کودتا را قبول ندارن و به هیچ عنوان نمیپذیرن که کودتای اتفاق افتاده، میگن که یک خیزش مردمی بوده و مردم برای حفظ شئون سلطنت اومدن و بساط یک دولتی رو که داشته در مقابل مرحله سلطنت مشروطه ارزندام میکرده و پایه‌های مشروطه رو تضعیف میکرده قیام کردن، بساط اون دولت رو برچیدن و به هر حال به وظیفه تاریخ خودشون عمل کردن. از اون سمت شما تاریخ نگاری مثلا نیروهای ملی و جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق رو ببینید، خب نوع دیگری رو کاملا دارن به شما عرضه میکنن و میگن نه، یک به هر حال درباری که کاملا تحت تاثیر نیروهای بیگانه است و در واقع فساد از سر و روش میباره، قدرت‌های جهانی میان و با زور و با استفاده از نیروی نظامی یک دولت قانونی رو ساقط میکنن. در واقع نگاه‌های متعادل‌تر هم داریم، یعنی اینجوری نیست که حالا همه به این سیاهی و این سفیدی هم باشه، ولی خب کلیت امر همینه، یعنی تاریخ نگاری که به شکل منصفانه به قضیه پرداخته باشه و تأثیر و نقش تمام مؤلفه‌های داخلی و مسائل سیاسی خارجی رو که تأثیر گذاشتن نهایتاً بر ملی شدن صنعت نفت ایران و ارتباط ایران با نظام بین‌الملل بعد از اون به شکل منصفانه دیده باشه، واقعاً در مقابل اون تاریخ نگاری‌های خیلی سیاه و خیلی سفید متأسفانه خب خیلی اندک هست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید با برنامه دیگری از سری در تاریخ معاصر به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی به مسئله صنعت نفت و ملی شدن این صنعت میپردازیم. آقای دکتر محمدخانی در بخش قبل توضیحاتی رو شما اشاره فرمودید، اما در این فرصت میخوایم سود و زیانهای فنی و تکنیکی ملی شدن صنعت نفت برای منافع ملی رو بررسی بفرمایید.
ملی شدن صنعت نفت با تمام ابعادی که بعد از اون برای ایران به دنبال داشت، همونطوری که در قسمت قبلی عرایزم گفتم خدمتتون، اگر قرار ما یک نگاه منصفانه‌ای به تاریخ داشته باشیم و در واقع صفحات تاریخ رو اونجوری که هستن نه اونجوری که ما دلمون میخواد ورق بزنیم، واقعا از لحاظ فنی و از لحاظ تکنیکی برای کشور ایران که بدون تعارف در دهه 1320 و در دهه 1330 به هیچ عنوانی کشور صنعتی شمرده نمی‌شد، حامل سود بود و هم حامل زیان. خب وقتی که نفت در ایران کشف میشه یا تولید میشه به شکل صنعتی در سالهای 1908 و سالهای بعد از اون، سالهای جنگ جهانی اول که ایران درگیر جنگ میشه و سالهای سخت بعد از اون که میدونیم، خب وضعیت ایران رو ما میدونیم و بر کسی پوشیده نیست، کشور واقعا در یکی از بدترین نقطه های تاریخی خودش ایستاده، یعنی درگیر جنگی خانمانسوز شده که خودش نه در شروعش نقش داشته و نه در پایانش و حتی اعلام بیطرفی هم کرده، ولی بدترین صدمات رو از اون دیده. ما کشورمون اصلا کشور صنعتی نبوده، یک کشاورزی بسیار عقب مانده و ابتدایی و خیلی قدیمی داره و ناگهان بدون طی کردن مراحل صنعتی شدن در یک تکه‌ای از مملکت، در یک گوشه‌ای از مملکت، یک صنعتی که برای آن روزگار یک صنعت بسیار پیشرفته محسوب میشه، یعنی ساخت یک پالایشگاه بسیار مدرن که تا سالیان طولانی عنوان بزرگترین پالایشگاه تصفیه نفت جهان رو به خودش اختصاص میده، ایجاد میشه. و خب واقعا این قضیه یک مسائل خیلی زیادی رو با خودش به ایران میاره، یعنی ایجاد یک طبقه صنعتی و یک طبقه کارگر که قبل از اون مشابهش و نمونش و شبیهش در هیچ کدوم از مناطق ایران واقعا نیست. شاید مثلا در یک جاهایی مثل اصفهان مثلا کارخانه نساجی مثلا یک مقداری بخواد یک کپی خیلی کوچکی از او مثلا تلقی بشه، ولی واقعا صنعت نفت یک قسمت از ایران رو واقعا صنعتی کرد. ولی سالیان بعد که ما هرچی نزدیک میشیم به در واقع ملی شدن صنعت نفت و سالهای 1300 مثلا 30، خب میبینیم که وقتی صنعت نفت ملی شد، اتفاقی که افتاد ناگهان ایران اومد و تعداد زیادی کارشناس و مهندس و تکنسین خارجی رو که برای سالیان طولانی داشتن این صنعت رو میچرخاندند و به هر حال در خدمت این کمپانی نفت ایران و انگلیس بودند، از ایران اخراج کرد. و این قضیه انقدر سریع و انقدر برقاسا در اون مقطع تاریخی و زمانی اتفاق افتاد که واقعا مثل یک زلزله میشه گفت بود. ببینید، ما در مورد ایرانی صحبت میکنیم که نیروی فنی نداره، دانشکده فنی برای تربیت نیروی متخصص به هیچ عنوان نداره.
در دوره پهلوی اول
نخیر، در مورد سالهای 1330 صحبت میکنیم، بله. در واقع سالهای آغازین حکومت محمد رضا شاه پهلویه، بله. و در واقع شما صنعتی رو در ایران نمیبینید که قرار این صنعت بعد از اینی که شما این نیروهای متخصص رو از ایران اخراج کردید و ارتباطتون رو با نظام بین الملل قطع کردید یا اونها با شما قطع کردن، بخواد از صنعت نفت شما که یک صنعتی هستش که احتیاج به نگهداری و تعمیر و پویایی جدی و همه روزه و 24 ساعته و دائمی داره، در واقع پشتیبانی بکنه برای شما. بنابراین واقعا نگاه منصفانه این هستش که ما اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که ملی شدن صنعت نفت برای ایران حامل یا حاوی درجاتی از سود بود. چرا؟ چون وقتی که به هر حال شما میاید و اخراج میکنید مثلا نیروهای بیگانه رو، حالا اون نیروهایی که فکر میکنید در واقع غصب کردن منافع شما رو و دارن به تاراج میبرن منابع شما رو، خب این در وهله اول خب یکم مثبت به نظر میرسه، چون به هر حال شما از اون به بعد سعی خواهید کرد که صنعت داخلی خودتون رو گسترش بدید، بتونید این صنعت رو راه اندازی کنید، حالا نه با بهره وری 100% که قبلا اونها انجام میدادن، ولی خب بالاخره مثلا 50% باید بتونید کار رو پیش ببرید. همین باعث میشه که نیروی مولد و نیروی خلاق و فکر به وجود بیاد. شما نیاز داشته باشید که تربیت نیروی متخصص بکنید، افرادی رو به خارج از کشور بفرستید، دانشکده بله. ایجاد بکنید یا اگر دانشکده دارید توسعه بدید و سعی بکنید که این خلأ ناگهانی ایجاد شده رو ارزم به حضور شما به نحوی پر بکنید. و این به هر حال سوده، یعنی در واقع شما دارید در دراز مدت منفعت کسب میکنید برای کشور. واقعیت قضیه اینه که این ماجرا یک روی دیگه هم داره، این سکه یک طرف دیگه هم داره. به هر حال ملی شدن صنعت نفت واقعا از نظر من با اون شکلی که اتفاق افتاد، یعنی با اون حالتی که به وجود آمد، یک کار خیلی سریع و سیل و یک کار تقریبا مطالعه نشده ای بود به نظر میرسه، به خاطر اینکه ناگهان ایران رو وارد یک چالشی کرد که به نظر میرسه چالش غیر ضروری به نظر میرسید، یعنی میتونست در یک بستر نرم مدتداری صورت بگیره که ایران از یک حداقلی از آمادگی برای مواجهه با خلأ ناشی از نبود یا کاهش نیروی متخصص و صنایع پشتیبان نفت برخوردار باشه و بعد به این اقدامات دست بزنه. به هر حال بعد از 1329 و در 1330 بعد از اینکه گفتگوها با شرکت نفت ایران و انگلیس و با دولت بریتانیا به نتیجه نرسید در محاکم بین المللی، خب صادرات نفت ایران قطع شد. خب این از جنبه مالی و در واقع پولی قضیه که ایران برای مدت‌ها دچار ضرر مادی شد و خب نمیتونست قطره نفت بفروشه و بعداً هم به سختی و تا جریان نفت ایران دوباره به راه افتاد بعد از قضایای سال 1333 و کنسرسیوم، خب خیلی طول کشید این قضیه که
از
دوباره
از اون طرف هم وابسته شده بود به این درآمد نفت.
دقیقاً کاملاً همینطوره و بودجه واقعاً کاملاً وابسته بود به درآمدهای فروش نفت و در سال‌های بعد خیلی بیشتر هم شد.
بس.
و در بخش‌های مختلفی این واقعاً مملکت رو دچار خسران کرد. اولا اینکه شاید نگاه بین‌المللی رو به ایران یه مقداری لکه‌دار کرد، به عنوان کشوری که یک طرفه نسبت به لغو یک قراردادی که به شکل قانونی بر اون صحه گذاشته و اون رو امضا کرده داره اقدام میکنه و یه قرارداد قانونی رو که به هر حال اون رو پذیرفته، حالا چه خوب یا چه بد، بدون اینکه بخواد مذاکره بکنه یک طرفه لغو میکنه. از طرف دیگه خیلی عظیم کارشناسان نفتی رو از ایران اخراج میکنه بدون اینکه جایگزینی براشون داشته باشه و عرضم به حضور شما از اون طرف هم صنعت پویا و درخوری در اختیار نداره که بخواد از این صنعت عظیم که قرار سالانه مثلا 6 میلیون تن یا 8 میلیون تن یا 10 میلیون تن نفت استخراج بکنه از انبوه چاهای نفت در جنوب، بخواد پشتیبانی بکنه و این صنایع رو به شکل مؤثری به کار بندازه. و عرضم به حضور شما خب میگم این یک حالا پارادوکسی هست که در این قضیه وجود داره. هر کسی میتونه به هر حال مطالعه بکنه با دیدگاه خودش این